رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 7 می. در آغاز سرخط خبرها. وزارت کارهای خارجه ایران تایید کرد که کشتی باربر جزیره های مارشال را رها کرده است. 7 می درگیری ها میان نیروهای حکومتی و طالبان در 4 قسمت ولایت قندوز افغانستان آغاز شد و قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه برق آبی سنگ‌کودک روسیه در 2 ماه اخیر افزایش یافت است. تفصیل خبرها. وزارت کارهای خارجه ایران تایید کرد که کشتی باربر جزیره های مارشال را رها کرده است. آن را کشتی های گشت زن ایران در گلوگاه هرمز در آخر ماه اپریل بازداشت کرده بودند. 7 می وزارت کارهای خارجه ایران گفت که 24 نفر خدمه این کشتی با نام مایرسک تیگریس نیز رها شده اند و کشتی باربر آبهای ساحلی ایران را ترک کرده است. مرزی اخفام سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران 6 می گفت مذاکره بین شرکت های خصوصی اجاره گرفته برای رهایی کشتی به پایان خود نزدیک شده است، ولی وی از این شرکت ها نام نبرد. 7 می درگیری ها میان نیروهای حکومتی و طالبان در 4 قسمت ولایت قندوز افغانستان آغاز شد. این در حالی است که نیروهای حکومتی مشغول عملیات بودند که میخواستند قسمت های از دست رفته ولایت را در این عملیات از تندروها بگیرند. بنابر گزارشی بخش افغانستانی آزاد رادیوی آزادی، 7 می درگیری ها در ولسوالی های علی آباد، چاردره، امام صاحب و گلتپا دوام داشته است. محمد عمر صافی والی ولایت قندوز با رادیوی آزادی گفت که از 24 اپریل تا حال تقریبا 190 تندرو و 20 سرباز نیروهای حکومتی کشته شدند. با گفته صافی حدود 10,000 خانواده افغان منزل های خود را ترک کرده اند. قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه برق آبی سنگ‌توده یک روسیه در 2 ماه اخیر افزایش یافته به 496 میلیون و 400 هزار سومانی رسیده است. این قرض ماه گذشته به 487 میلیون سومانی برابر بود. برق تاجیک خریدار یگانه نیروی برق سنگ‌توده یک در همه فصلها می باشد و خود این برق را به اهالی کشور و کارخانه ها می فروشد. بنابر گزارش ها از عراق، یک روزنامه‌نگار آشکار بیان در خانه اش در بغداد پرانده شده است. سازمان ناظران آزادی بیان در عراق میگویند که ریاد الجبوری با تیر به قلبش کشته شده است. این حادثه 5 می رخ داده است. بنابر گفته این منبع سبب های کشتار روشن نیست، اما بعضی از همکاران جبوری میگویند که به وی تهدید میکردند و حتی وی شماره تلفنش را به سازمان ناظران آزادی بیان داده بوده است تا در صورت ضرورت به کمکش برسند. دادگاه شهر خوجند یک ساکنی ناحیه باباجان غفوروف را به اتهام عضویت در جریان مذهبی سلفیه برای 3 سال روانه زندان کرد. با گفته این منابع، دادگاه جمشید خالقوف استقامت کننده 30 ساله جماعت اونجی ناحیه باباجان غفوروف طبق ماده 307 به مهلت 3 سال از آزادی محروم کرده شده است. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان از روند مثبت رشد همکاری های دو جانبه اظهار قناعتمندی کرده بر ضرر تقویت این روابط در عرصه مختلف تاکید کردند. بر ضرورت تقویت این روابط در عرصه های مختلف تاکید کردند. عبدالفیض عطایی سخنگوی وزارت 7 می در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که دیدار سراج الدین اسلف وزیر کارهای خارجه کشور با ارلان عبدالدایف همتای قرقیزش در دایره نشست نوبتی وزیران کارهای خارجه کشورهای شرکت کننده یادداشت تفاهم عاید به همکاری های منطقوی در بخش نظارت مواد مخدر در اشقابات انجام گرفته است. کاخ کرملی مسکو میگوید اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان علامت داده است که به مسکو سفر میکند و 9 می در آنجا در برنامه های 70 سالگی جشن غلبه شرکت میجوید. در این باره یوری اوشاکوف مشاور امور خارجه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خبر داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. فاروق شریفوف ساکن 25 ساله خوجند بعد از فرار از گروه دولتی اسلامی در همایش در شهر دوشنبه از پشیمانی های خود حکایت کرد. صدای تیراندازی ها در مناطق مرزی افغانستان در منطقه های نزدی مرزی تاجیکستان نیز شنیده می شود و دیدبان حقوق بشر از امریکا و اتحادیه اروپا خواسته است که در رابطه با سالگرد حادثه های اندیجان با ازبکستان بگویند تا مسئولیت را بر دوش بگیرد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. در همایشی که با تشبث وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 7 می در کاخ جامعی شهر دوشنبه برگزار شد، ساکن 25 ساله خوجند فرخ شریپوف گفت پس از یک ماه زندگیش در سوریه از پیوستنش به گروه دولت اسلامی پشیمان شده با تلاش های زیاد از آنجا گریخته است و افزود ضمن مخالفتش با سیاست های این گروه و دیدن بی‌رحمی و بی‌عدالتی های افراد گروه دولت اسلامی از رهبران آن خواست که با بهانه مشکلات خانوادگی او را جواب دهند، اما درخواست او بررسی نشد و زیر خطر مرگ شریپوف مجبور شد از شهر رقه سوریه فرار کند. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما شهلای گلخواجه در دوشنبه.
با تصویر شمشیر یا خنجری دروز فاروق شریفوف حکایت کرد که در پیش چشمی او سری یک نفر را بریدند و به او نشان داده گفتند با همه خوارجی ها همین گونه رفتار خواهند کرد. شریفوف در این باره گفت:
"او هیچ چیز را دیدگی نبود. بچه اومد ترکای خورده دستشان که خفا شده چشمش دستگی ایمو کنده اسکلی باشد ایمو جوچه ایک برای گردن هستن بخیر شین آمان زمو با اصلا اصلا سر شد اصلا مون ایمو کنده دم رنگ شمشیر نیست رنگ چه مثلا آهنه براز دستش ازدالیده کده گه اینجا چورکنجای ایسی خیلی ایس کده گه از که آخه سرش آمان یه سزب آخه دیم کالا را خون دومده ایسی سفر چنم یادیم دو
این ساکن شهر خوجند میگوید بعد از فروپاشی اولش در شبکه ادناکلاسنی که با دختر در روسیه آشنا شد که او را به مسکو دعوت کرد و از آنجا به ترکیه و سوریه فرستاد. فاروق شریف افزود بعد از دیدن افزود در سوریه شاید شدن به سربوری ها و بی‌رحمی های افراد گروه دولت اسلامی، دیدن آنکه زنان مجاهدان تاجیک خرید و فروش می شدند و فرزندانشان در بدرند و بحث های زیادش با افراد این گروه در فکر فرار از اردوگاهی دولت اسلامی شد. وی میگوید بعد از رسیدن به سوریه شناسنامه او را سوزانده بودند و تنها راهش این بود که از مادرش خواهش کند شناسنامه سرخ تاجیکیش را برایش فرستند تا او تواند از مرز ترکیه گذرد. وی میگوید راضی بود که مقامات ترکیه او را رسما اخراج کنند، اما رسیدن از رقه تا مرز ترکیه به علت پاسگاه های بیشمار دولت اسلامی و منطقه های مینگذاری شده خطربار بوده است. در حالی که یک همخانه تاجیکی شریف از کمک به نقشه فرار او خودداری میکند، یک عرب برای فاروق شریف خریده روی امن را برای رسیدن تا ترکیه تهیه میکند. در همین حال رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان که در این نشست شرکت داشت گفت فاروق شریفوف مورد افقرار یافته به زندگی آسایشته برگشته است و مقامات حفظ حقوق امنیت او را تامین خواهند کرد.
یک آدمی که با چشم خودش با حسیات خودش دید پرابلمی است که یک تاجیک چقدر گرفتار شد و دیگر آدمایی که رفتن همش در بالامون میگن همش یک کس نیست. عاقبت هم آدمی که فریفته میشود و جلب میشود و میرود همش به وسیله منم اینترنت عاقبتش با همه بالا گرفتار شدگی و هزارها مردم در همونجا زن و فرزندشون در دست دیگران با گمراه شدگی در همونجا موندگی هستن. اون چیزی که خدا شما ما فکر میکنیم باور نکردید که ما را جواب میده. ما جوابش میدیم قانون ما برای همون پیشنهاد کردیم که اعضای علویده برای از جاوگری آزاد کردن به شرطی که از پیش خودش خسته بیاید اگر این از جاوگری آزاد است.
جناب رحیم‌زاده همچنین افزود تا امروز چندین زنی که همراه شوهرانشان در سوریه بودند و شوهرانشان کشته شدند به وزارت کارهای داخله مراجعه کرده برای بیرون آوردن آنها از سوریه کمک خواستند، اما با گفته جناب وزیر از آنجا به آسانی بیرون شدن امکان ندارد و میگوید این گروه تروریستی آدمان مخصوص خود را دارند که طریق شبکه‌های اجتماعی جوانان را جلب میکنند و برای این مبلغ میگیرند. روسیه چندین چنین نفران را بازداشت و زندانی کرده است. فعلا یک گروه کلونی تفتیشاتی از وزارت کارهای داخلی، خدمات امنیت و همچنین دوستان کل برای معین کردن تعداد افرادی که در سوریه با خانواده‌هایشان قرار دارند کار میکنند و راههای برگرداندن آنها را به وطن جستجو دارند. بنا به گزارشات تاکنون تقریبا 300 جوان تاجیک به صف گروههای تندروی اسلامی در سوریه و عراق پیوسته و در جنگهای آنجا بیشتر از 50 نفرشان کشته شدند. رمضان رحیم‌زاده در رابطه با افرادی که برای شرکت در جنگ‌ها به سوریه و عراق رفتند میگوید 150 پرونده جنایی باز شده است و همچنین 40 خانواده شهروندان تاجیکستان حالا در سوریه قرار دارند. از این قبل 4 مورد بازگشت شهروندان تاجیکستان از راه به جنگ سوریه نشر شده بود. از جمله در هفته روان یک جوان ساکن شهر توس که برای شرکت در جهاد عظیم سوریه شده بود از این عمل خود پشیمون شده و اعلان کرد که میخواهد از ترکیه به تاجیکستان برگردد. اما این بار اول است که یک شهروند تاجیکستان که عملا در جنگ این کشوری بحران زده عربی شرکت کرده است به وطن برمیگردد و به طور آشکارا در حضور مردم زیاد صحبت میکند. با تشکیل این ملاقات مقامات تاجیکستان امیدوارند که سرنوشت فاروق شریفوف برای جوانان دیگر نمونه عبرت میشود. شهلو گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرگذشت فاروق شریفوف ساکن شهر خوجند که از سوریه از صف تندگرایان فرار کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان میگویند درگیری‌های شمال افغانستان با وضع مرز تأثیر نگذاشته است، ولی کارشناسان بر این عقیده‌اند که تحولات اخیر در قندوز نباید نادیده گرفته شود. مقامات نظامی افغانستان همتایان خود را در تاجیکستان آگاه کرده اند که با شروع عملیات در جنگلزارهای ساحل رودخانه پنج واقع در مرز این دو کشور با تاجیکستان همکاری خواهند کرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مومن احمدی در دوشنبه.
مقامات افغانستان میگویند روزهای نزدیک تصمیم دارند با گروه طالبانی که در جنگلزارهای ساحل رودخانه پنج واقع در مرز این کشور با تاجیکستان پناه بردند در موافقه با همتایان تاجیک خود حمله کنند. جنرال رجب علی رحمان علی فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت حالا هیچ خطری جدی به مرز تاجیکستان تهدید نمی کند و گروه طالبان در آن جنگلزارهای پنهان شدند که متعلق به خاک افغانستانند. او گفت
گفت داره است که وای جزیره‌هایی که هستند جزیره‌ها چون است از اون طرف آب است، یک کمشتی در خط سرحد ما آماده گیم و یا از طرف امام صاحب اول قوای حکومتی بگیم که وای برده ایستادن، عملیات برده ایستادن. برای همین حاضر در خط سرحد ما بگیم که امروز در تریتوری ما این وای ندارن، زیر نظارت قضیه هم.
این جنرال تاجیک میگوید به هر صورت مرزبانان تاجیک به طور معمولی کار خود را ادامه میدهند و آمادند به هر گروهی مرزشکن پاسخ بدهند. اما سید سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز افغانستان امروز 6 اپریل بر رادیو آزادی گفت در جنگلزارهای میان مرز دو کشور از قبل طالبان جای گرفته بودند و حالا بر اساس برخی از معلومات تعداد آنها اینجا افزایش یافته است. این مقام پلیس قندوز میگوید حالا با جانب تاجیکستان در تماسند تا هنگام حمله به این گروه طالبان با آنها هم کاری کنند.
در اون ساحات جنگل که بین دریای آمو بین مرز قندوز تاجیکستان است، یک تعداد طالب آمو جا سابق دامو جنگل جا بودی بودن که آنی تعداد زیادتر شده، یه عملیات مشترک صورت بگیره بسیار خوب است.
حالا با گفته این منبع عملیات علیه طالبان در قندوز در مرحله انجام یابی است و طالبان از موضع‌های اشغال کرده شان عقب نشینی میکنند. در همین حال محمد جعفرف معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید واقعا صدای تیرپرانی حالا از آن سوی مرز شنیده و در آسمان روشنایی تیرها دیده میشود، اما تا حال هیچ تلاشی عبور گروه‌های تندرو به مرز تاجیکستان ثبت نشده است.
خیلی مردم تینج آرام باشن، قواهای سرحدی و اینجور قواهای مطلعه جمهوری تاجیکستان برای زده برگردان هر گونه گروه های جنایت پیشه و افرادگر آمودن.
در عموم مقامات تاجیکستان بر این نظرند که حالا گروه های تندروی که در نزدیکی مرز این کشور با نیروهای امنیتی افغانستان می جنگند چندان خطر جدی ندارند. اما کامیاب جلیلوف کارشناس مسائل افغانستان میگوید مقامات تاجیک باید این گروه طالبان را از گروه قبلی طالبان فرق کند. با گفته او حالا گروه در مرز تاجیکستان جمع شدند که عبارت از طالبان پاکستانند که با گروه خودخوانده دولت اسلامی بیعت کردند. در ترکیب این گروه از اعضای جماعت انصارالله و حرکت اسلامی ازبکستان نیز شاملند که هدفشان ورود به آسیای مرکزی است. کامیاب جلیلوف میگوید
طالبان اول اونقدر برای مثلا آسیای مرکزی برای تاجیکستان شخصان خطری نداشتند و فعلا هم این حال گروه ها یعنی سه گروه که معلوم است از طالبان سه گروه اینا هم یک گروه هست خطر دارد. حرکت اسلامی ازبکستان و ترکستان همراه شدن و یک قسمشان باز با القاعده من امینا ممکن که برای تاجیکستان و برای آسیای مرکزی خطر داشته باشند.
حالا در ولایت بدخشان و قندوز افغانستان که با ولایت های بدخشان و ختلان تاجیکستان هم مرز هستند، عملیات مقامات انتظامی افغانستان با گروه های تندرو ادامه دارد. تاجیکستان در مجموع با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مشترک مرزی دارد که از لحاظ جغرافی مرز دشوار نظارت نامیده می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
ناآرامی ها در پس مرزی تاجیکستان در قلمرو افغانستان.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. دیدبان حقوق بشر در رابطه با 10 سالگی رویدادهای خونین اندیجان گزارش به نشر رسانده است. این سازمان از امریکا و اتحادیه اروپا خواسته است که در رابطه با این سالگرد راجع به نقض حقوق بشر در ازبکستان آشکارا صحبت کنند و ازبکستان باید مسئولیت این حادثه را بر دوش بگیرد. 13 می سال 2005 نیروهای دولتی به سوی اعتراض صلح آمیز هزاران نفر در میدان مرکزی شهر اندیجان تیر کشادند و مردم را به خون کشیدند. هدف اعتراضگران میدان این بود که درباره فقر و بینوایی، بیکاری و سرکوبی مردم از طرف حکومت فکر و اندیشه های خود را بگویند. آنها امیدوار بودند که جانب دولت به این خواست های آنها عادلانه جواب خواهد داد، ولی با صدای اولین تیر امید آنها برباد رفت، خون ریخت. در گزارش ویدیویی دیدبان حقوق بشر که 7 می نشر شد، نوارهای ویدیویی نیز همراه شده است و شاهدان حادثه رویدادها را به یاد می آورند. حکومت ازبکستان همان وقت اعلان کرده بود که در این حادثه ها 187 نفر کشته شده اند، ولی حامیان حقوق این رقم را تا 1000 نفر تخمین می زنند. در مصاحبه از سراج الدین اسلام، کارشناس امور ازبکستان در رادیوی آزادی، نخست پرسیدم آیا نشر چنین گزارش ها به حکومت ازبکستان تأثیر دارد تا رسیدگی های مستقل به این حادثه انجام بگیرد؟
از حوادث اندیجان 10 سال میگذرد و هر سال سازمان های بین المللی حقوق بشر از جمله Human Rights Watch، Amnesty International و دیگر سازمان ها بیانیه پخش میکنند و از حکومت ازبکستان تقاضا میکنند که دوباره این مسئله را مطرح کنند و به مسائل حوادث اندیجان نقطه بمانند. ولی حکومت ازبکستان تا هنوز به این گونه درخواست ها و تقاضاها جواب آخر خودش نداده، چون به گفته کارمندان دولتی ازبکستان حادثه اندیجان برای آنها بسته شده است. در این باره اکمل سعیدوف، یکی از نماینده های حکومت ازبکستان در سازمان ملل، یک چند سال قبل اعلام کرده بود و گفته بود که این مسئله اندیجان برای آنها پوشیده است و دیگر حکومت ازبکستان به این مسئله بر نمی گردد.
ببینید، آیا همین مسئله اندیجان که به پیشنهادهای سازمان های حقوق بشری بین المللی گوش نمی دهد، به اعتبار خود همین کشور ازبکستان در عرصه بین المللی تأثیر منفی نخواهد داشت؟
پس از حوادث اندیجان 6 سال ازبکستان در عمل در محاصره اقتصادی بود و کارمندان دولتی آن از جمله بیش از 10 ملازم دولتی بلندپایه نمیتونست به کشورهای اروپا سفر کنند. نمی گذاشت که کریموف به کشور اروپا سفر کند، در غرب باشد و در عرصه بین المللی آزادانه سخن خودش را گوید. از نگاه اقتصادی نیست، البته به ازبکستان این عملهای سازمان ملل، اتحاد اروپا، غرب، امریکا تأثیر منفی خودش را گذاشته بود. اما پس از سال 2011، پس از 6 سال حوادث اندیجان، اتحاد اروپا تصمیم گرفت که محاصره را از بین ببرد و با ازبکستان همکاری از نو شروع کند و ازبکستان امروز به نظر می رسد که دیگر به مطرح کردن حوادث اندیجان به خودش یک نفع تازه را نمی بیند و فکر می کنم که موقع ازبکستان در این مسئله دیگر نمی شود، همون گونه که 2005 سال بود خواهد ماند.
ببینید سراج الدین، به هر حال در روزهای حادثه خونین هزاران نفر ازبکستان را از جمله اندیجان را ترک کردند و فرار نمودند. سرنوشت آنها چی شده است؟ آیا آنها به وطن برگشتند یا آمدن آنها اجازه هست یا نه؟ به هر حال سرنوشت اینها به کجا رسیده است؟
سازمان ملل متحد سال 2005 در تیر ماهش یک عملیات را به انجام رسانید و بیش از 2000 اندیجانی، اونایی که در حوادث اندیجان اشتراک کرده بودند و ازبکستان فرار کرده بودند به جنوب قرقیزستان، به کشورهای سیم اروپا، امریکا و استرالیا منتقل شدند. اکثریت آنها تا هنوز در اروپا، در کشورهای غرب، در امریکا، در کانادا، در استرالیا زندگی دارند. ایده از آنها به ازبکستان برگشتند. آنهایی که برگشتند بعضی هاشون رو از نو متهم کرد حکومت ازبکستان و به زندان انداختند. امروز آنهایی که در اروپا هستند البته خیلی میخوان به ازبکستان برگردند، چون که اکثریت آنها زنها و کودکان بودند و مردان پیرسال بودند، ولی حکومت ازبکستان به آنها نیست، درها را بسته و اکثریت آنها امید دیگرگونی ها زندگی میکنند، به آینده امید دارند.
مصاحبه ما را درباره 10 سالگی حادثه های اندیجان با سراج الدین اسلام، کارشناس امور ازبکستان در رادیوی آزادی میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
زمین لرزه ویرانگر در نپال که هزاران خانه را ویران کرده ده ها هزار نفر را کشت، با گفته کارشناسان باید هشدار به شرکت های ساختمانی در تاجیکستان باشد که در بنیاد بناها سنگ انگاری نکنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان طاهری سفر.
با گفته زلزله شناسان احتمال دارد که در 30 سال آینده یکی از کشورهای آسیای مرکزی شاهد زمین لرزه شبیه نپال شود که روز 25 اپریل رخ داد و 8500 نفر را کشت و بیشتر از 14000 تن دیگر را مجروح کرد. آناتولی شوک از پژوهشگاه زلزله سنجی تاجیکستان میگوید نزدیک آمدن زلزله در آسیای مرکزی فقط تخمین است.
خطر زمین لرزه وجود دارد، ولی کسی نمی داند که کی و با کدام نیرو می شود. ولی باید بگویم که در نپال در مقایسه با تاجیکستان زمین لرزه های سخت‌تر رخ می دهد، زیرا آنجا نظر به تاجیکستان از لحاظ سیسمیکی فعال تر است.
کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، مثل نپال این گونه فلاکت را دیدند. در ترکمنستان سال 1948 زلزله بیشتر از 40,000 نفر را کشت. الماتا پایتخت قزاقستان را دو بار زلزله سالهای 1887 و 1907 ویران کرد. تاشکند ازبکستان هم دو دفعه بر اثر زمین لرزه ویران شد. در منطقه هایتی تاجیکستان سال 1948 زلزله جان 25,000 نفر را گرفت. هر سال زمین تاجیکستان 3,000 مراتبه تکان می خورد ولی با نیرویی که احساس نمی شود. تحقیق زیاده درباره زلزله خیز این منطقه انجام شده است و به گفته متخصصان بیشتر از همه شهرهای بزرگ آسیای مرکزی از جمله دوشنبه در برابر فلاکت مدهش به مثل زمین لرزه آسیب پذیرند. زلزله شناسان حساب کردند که در صورت وقوع زمین لرزه نهبلی در شهر دوشنبه ممکن است 30,000 نفر کشته و 120,000 تن دیگر مجروح شوند و ده ها هزاران تن دیگر بی خانه و درمانند. از بس که شهرهای تاجیکستان و به خصوص دوشنبه به یک میدان بزرگ ساختمانی تبدیل شدند، متخصصان هشدار می‌دهند که شرکت‌ها برای فایده و انجام زودی ساختمان بناهای بلندآشیانه شده جان هزاران انسان را در خطر نگذارند. حالا در کشور ده ها شرکت بزرگ و میانه ساختمانی خارجی از جمله ایران و چین و هم شرکت‌های داخلی کار می‌کنند که بعضی سابقه دارند، بعضی دیگر نو به میدان آمدند و سابقه انجام طرح‌های بزرگ ساختمانی را ندارند. سطح پستی کارهای ساختمانی، نارسایی در کنستروکسیه ها، تغییر خودسرانه لایحه و بی‌اعتنایی به تاب‌آوری بنا با زلزله سال‌های اخیر سبب حذر کردن مردم از استقامت در بناهای نو در دوشنبه شده است. ظفر کریموف از شرکت ریلتری از یا ریلتی با رادیو آزادی گفت در گذشته مردم بیشتر خانه های ساختی شوروی را می خریدند چون آنها را قوی تر و تاب‌آور به زلزله می شمارند، اما حالا قیمت پایین خانه های نو مردم را به سوی خود کشیده است.
این صفت داشتن و داشتن شد با فکرم بعد یک چند وقت معاین می شد بعد 10 سومی 20 سومی و مثال افتاد از چکه سید رازو شده می کنند مثال هم یا حتی که مثال من فیرمه فیتوری استفاده می برند ارمتروی فیتوری را استفاده می برند این خونه می خرید اونها من نیزه سند مثال گرد.
با گفته متخصصان بناها در تاجیکستان باید به زمین لرزه 8 درجه جدول ریختر تا باور باشند، ولی این را فقط خدا میداند و بس. بهرام یوسوپوف رئیس اتفاق معماران تاجیکستان میگوید در کشور همه معیار و مقررات امنیتی ساختمانی معین شده است که حتما باید به اینا بد گرفته شود.
پیش از همه اول گیولوگو تپوگرافی همونجا میاموزن، زمین مستحکمیش همش آموخته پیشنهاد میکنن، باید کانستروکتور و مهندس و انجنیر ها نسبت به همون خوک لایه هایی که میمور رو ایجاد کردن همون مطابق کرد با همون فوندامنت های مستحکم میگذارن. باید استانومت کردن لایه باید اکسپرتیز دولتی کمیته میموری و ساختمان میگذارد.
اما به گفته بهرام یوسوپوف امکان دارد که شرکت های ساختمانی از مصالح ارزان استفاده برند و نظارت کامل ساختمان هم همیشه میسر نمی شود. یک مهندس تاجیک ساختمان بناهای نوساخت در دوشنبه را نظارت کرده است. با رادیو آزادی گفت یکی از شرکت های ایرانی را که برای تهکرسی سیمنت ناموافق را استفاده کردند مجبور نمودند که تمام سیمنت ریخته شون را کنده از نو بریزند. ولی به گفته او بی پروایی و بی اهمیتی به خطاگی ها در ساختمان ها وجود دارد و ناظران اکثر وقت در عوض خاموشی از شرکت ساختمانی به قول پاداش می گیرند. در تاجیکستان حالا مرکز زلزله سنجی فعال است که تا چند سال اخیر با تجهیزات نو و رقمی مجهز شد، ولی دستگاه های نوترین هم به کسی از زلزله سنجان جهان امکان نمی دهد که نزدیک شدن زمین لرزه خرابی آور را پیشگویی کنند.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف همکار ما در شهر دوشنبه می شنویم.
مسابقه جمهوریوی اوید به تایکواندو ویتیف با پیروزی دوشنبگی ها شامی ششمی می به پایان رسید. این مسابقه بخشیده به 70 سالگی روز غلبه در جنگ بزرگی وطنی در میدان تنیس دوشنبه برگزار شد. مسابقه را کمیته ملی المپیک تاجیکستان در دایره چهارابینی ها بخشیده به روز المپیک در همکاری با فدراسیون ملی تایکواندو ویتیف تشکیل کرد. در این مسابقه ورزشکاران از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، ولایت های سغد و ختلان، شهر و نواحی تا به مرکز و پایتخت کشور شرکت داشتند. مسابقه مذکور در 8 وزن بین نورسان و جوانان، زنان و مردان صورت گرفت. در 7 وزن ورزشکاران دوشنبه شاهروز امریجان، رمضان میرزایف، نیکروز قدمشایف، شهریزاده جبار و نوروز حمیدف، منوچهر نعمتف و امیر حمزه جزجانی و در 1 وزن محمد سنت‌الله نماینده شهر و نواحی تابع مرکز پیروز شدند. غالبانی مسابقه با مدال و تحفه ها و سرتیفیکات های کمیته بین المللی اولمپی و کمیته ملی اولمپی تاجیکستان سرفراز گشتند. اسمت الله خوجایف رئیس فدراسیه تایکواندو بیتیفی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در همین حال ورزشکاران تاجیک به مسابقه قهرمانی جهان اوید به تایکواندو بیتیف که از 12 تا 18 می در شهر چلیابینسک روسیه برپا می گردد آمودگی می بینند. جناب خوجایف افزود
چهار ورزشگاری مو تایوری دیسته هوزی دو ورزشگاری مو فرهاد نعمتف و گلوف علیشر در مشقه تعلیمی و ورزشی برگزار کردستن و مهرو حلیمه و فرزانه رجبه در کره جنوبی تایوری دیسته و مشقه ورزشی در کره جنوبی گذارون دیستن.
به منتخبی تاجیکستان سرمربی چون چونگ فی متخصصی کریگی رهبری میکند. در مسابقه قهرمانی جهان اوید به تایکواندو ویتیف شرکت ورزشکاران از 150 کشور در نظر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.